ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا ظهر امروز یک شنبه حدود 28% اعلام شد. حسن روحانی برای دیدار با خانواده‌های آسیب دیدگان معدن زمستان یورت به گلستان رفت. و رهبر جمهوری اسلامی از آنچه اجرای بی سر و صدای سند آموزشی یونسکو در ایران خواند به شدت انتقاد کرد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز یک شنبه در بیش از 66 هزار حوزه رأی‌گیری در این کشور آغاز شده است. بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه تا ظهر امروز میزان مشارکت در این انتخابات حدود 28% بوده است. در انتخابات دوره قبلی در سال 2012 میلادی میزان مشارکت تا ظهر حدود 31% بود. امانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن نامزد ملیگرا آراء خود را در دو شهر مختلف در شمال فرانسه به صندوق انداختند. آقای مکرون و خانم لوپن در مسائل متعددی از قبیل اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی، مقابله با تروریسم و موضوع مهاجرت اختلاف نظرهای جدی دارند. بیش از 50,000 مأمور پلیس مسئولیت برقراری امنیت در طول انتخابات را بر عهده دارند و انتظار می‌رود نخستین نتایج غیر رسمی آن از ساعت 8 امشب به وقت محلی منتشر شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهر امروز در سفر به استان گلستان با خانواده‌های آسیب دیدگان انفجار در معدن زمستان یورت دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های ایران حسن روحانی وعده داده است این حادثه بررسی و مسببان آن معرفی شوند. از سوی دیگر علی ربیعی وزیر کار نیز در استان گلستان گفت بسیاری از معادن کشور ایمنی پایینی دارند و باید نوسازی شوند. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقام‌های ایران تا کنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه با تاکید بر اینکه سند 2030 یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای همچنین سازمان یونسکو را یک مجموعه به اصطلاح بین المللی و قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ خواند که به گفته او حق ندارد برای کشورهای مختلف با تمدن‌ها و سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کند. رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت آنها نباید می‌گذاشتند که این موضوع نیازمند مداخله او باشد. در پی همایشی که دو سال پیش با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور در کره جنوبی برگزار شد، سازمان یونسکو با تدوین سندی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا سال 2030 میلادی به سوی آموزش برابر، فراگیر، عادلانه و همینطور برابری جنسیتی حرکت کنند. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز یک شنبه گفت محو اسرائیل جزء آرمان‌های ماست. به گزارش ایسنا رئیس سازمان بسیج با انتقاد تلویحی از سخنان حسن روحانی که در جریان مناظره تلویزیونی به نوشتن شعار بر روی موشک ها اشاره کرده بود گفت مگر شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک کار بدی است. مقام های جمهوری اسلامی بارها به صراحت یا تلویحاً از نابودی اسرائیل سخن گفته و وبسایت آیت الله خامنه ای نیز در پایان سال 1394 جمله او را که گفته بود اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید به عنوان جمله برگزیده یک سال انتخاب کرد. در سالهای گذشته اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همچنین شماری از فرماندهان سپاه پاسداران درباره محو اسرائیل و نفی هولوکاست با محکومیت‌های جهانی روبرو شد و موجی از انتقاد رهبران جهانی را در پی داشت. رهبر ایران روز یکشنبه امروز در دیدار با معلمان اعلام کرد ابهت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و حفظ مسئولیت آن مستلزم حضور در انتخابات است. آیت الله خامنه ای در این سخنان تأکید کرد مردم هر نامزدی را که میپسندند با هر سلیقه و دیدگاه و گرایش سیاسی انتخاب کنند، چرا که این موضوع مهم نیست بلکه حضور آنها در صحنه انتخابات اهمیت دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
کمتر از دو هفته تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده که رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش یک بار دیگر انتخابات را موضوعی حیاتی برای نظام توصیف کرد.
ما مناسبمون، مقاماتمون برآمده از جمهور ملت است، از مردم است. این اوست ما با کمال دقت حفظ کنیم. اگر این وجود نمی داشت در نظام جمهوری اسلامی، امروز از نظامی که با اون انقلاب به وجود آمد خبری باقی نبود.
آیت الله خامنه ای در این سخنان یک بار دیگر از مردم خواست پای صندوق‌های رای بروند، اما تاکید کرد حضور در انتخابات در ایران به معنای شکل دادن تصویری با ابهت در مقابل چشمان به گفته او دشمن است.
حضور در انتخابات حفظ اقتدار کشور است، حفظ ابهت کشور است، حفظ مسئولیت کشوره. سلایق مختلف است، نظرات مختلف، مزاقهای سیاسی مختلف. شما زید رو میپسندی، شما عمر رو میپسندی، شما به زید رأی میدی، شما به عمر رأی میدی، اشکالی هم نداره. اینا مهم نیست، مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن.
دعوت به حضور در انتخابات همیشه از سوی رهبر ایران مطرح شده است، اما اینطور که رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در فرانسه میگوید، این بار تغییراتی در سخنان آیت الله خامنه ای برای این دعوت حس می شود.
آقای خامنه ای ضمن طرح بحث جمهوریت و مسائل برخلاف انتخابات های گذشته تصریح نکرد که مخالفین نظام هم بیان رأی بدن، یعنی ضمن دعوت همه برای شرکت در انتخابات و اینکه این شرکت باعث برحال مسئولیت نظام و کشور میشه، حداقل نشون میده که خیلی به دنبال گرم کردن انتخابات نیست. نکته دومی که باز حداقل در این سخنرانی نبود، آدرس مشخصی از نامزد برتر و ترجیح آقای خامنه‌ای نداد. کاملا خونسا گفت که یه دی به هم رأی بدن، یه به زید رأی بدن زیاد مهم نیست، ولی اصل رأی بدن مهمه. البته خب ایشون در سخنرانی های دیگه‌اش آدرس هایی میده، ولی حداقل در این انتخابات سعی میکنه کاملا خودش رو فراتر از رقابت های بین نامزدانشون بده.
آیت الله خامنه ای هفته گذشته در سخنانی در جمع کارگران بحث رفع شدن سایه جنگ از سر ایران از سوی برخی مسئولین را رد کرد و آن را مدیون حضور مردم دانست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگوید رهبر ایران در این سخنرانی بیشتر از زاویه برد باخت در جهت تشویق برای حضور در انتخابات سخن گفته است.
در این بخش آقای خامنه‌ای به صورت درهم و مخلوطی از کلمه نظام به کشور استفاده میکرد و این نشون میده که خوبیت رابطه این همانی در ذهن آقای خامنه‌ای هست، اما نیومد از این جنبه بگه که این مثلا بیعت با نظام، مشروعیت نظام، برد در چارچوب همون گفتاری که معمولا داره، گفتار دشمن محور و اینکه نگاهش به نظام بین الملل نگاه کشتی که یه طرف باید ببره و یه طرف ببازه، این نگاه اقتدارگرا و امنیتی و انقلابی به تعبیر خودش هست.
اما برخی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران نگاه مثبتی به حضور فعال و گسترده مورد تاکید مسئولان نظام ندارند. این منتقدان معتقدند این حضور بسترساز تحکیم پایه‌هایی است که به گفته آنها با رأی ندادن متزلزل خواهد شد. مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب 57 ایران مقیم فرانسه، یکی از آنهاست.
گفته میشه که این انتخابات دموکراتیک نیست، گفته میشه حتی این رژیم اصلاح پذیر نیست، گفته میشه حتی تغییر چندانی هم به وجود نیامده. پس چرا باید یک انسان ایرانی برود رأی بدهد و رأی دادنش معنیش این باشه که رژیم ولایت مطلقه یک مشروعیت عمومی در جهان داره؟ اینها از روز اول از مردم فقط به عنوان اینکه بتوانند در جامعه جهانی این نمایش رو بدن که مشروعیت دارن این گونه استفاده میکنن.
اما نگاه برخی از فعالان مدنی و تحلیلگران بر این است که در مقاطع انتخاباتی جدا از بود و نبود یا خوب و بد بودن فرد منتخب، یک جنبش اجتماعی قدرتمند برای تغییر در حکومت شکل میگیرد. جنبش مطالبه‌ای که اوج آن در سال 88 کلید خورد و به معنای مشروعیت دادن مطلق به نظام نبود. آنطور که علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میگوید، حضور و مشارکت در انتخابات که مورد تاکید رهبر ایران هم هست، میتواند کند این توجیه را داشته باشد.
کسی که به این معنا میره رأی اعتراضی میده، میره رأی مشروط میده، میره به اصطلاح سعی میکنه از همین فرصت های نمادین برای بیرون کردن نزدیکان کنونی خامنه ای از مجلس خبرگان استفاده بکنه، این رأی مشروعیت آفرین نیست. و کسانی که اعلام میکنن که نفس رأی دادن در جمهوری اسلامی مشروعیت برای این حکومت و ولی فقیه میاره، خب نتیجه منطقیش هم بپذیرن. نتیجه منطقیش هست که این نظام مشروعه. این افراد ناخواسته عملا برخلاف اون چیزی که دارن میگن فرصت تبلیغاتی برای نظام به خصوص شخص رهبری ایجاد میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز یکشنبه‌اش هر گونه کوتاهی در انتخابات را زمینه‌ساز یأس مردم توصیف کرد که به گفته او باعث لطمه خوردن به کل کشور خواهد شد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو و پیامهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
حکمش اعدام است و اتهامش صب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. محمد نوری جوان اهل عراق و از دوستان سینا دهقان است که او هم به همین اتهام به اعدام محکوم شده. محمد نوری از مهر ماه سال 94 در زندان مرکزی عراق نگهداری می شود. حکم اعدام او در شعبه یک دادگاه کیفری عراق صادر شده و او به این حکم اعتراض کرده، اما هنوز مشخص نیست که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده یا نه. او به دلیل نوشتن مطالبی روی شبکه اجتماعی لاین به صب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد نوری در این شبکه اجتماعی مطالبی در مخالفت با اسلام و قرآن نوشته که قاضی پرونده آنها را از مصادیق صب النبی و مستوجب مرگ دانسته است. مجازات صب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است، اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به صب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، صب النبی محسوب نمی شود و حکمش 74 ضرب شلاق است. محمد نوری در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد تحت عنوان توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان برای او منجر شده است. خبر صدور حکم اعدام برای محمد نوری به اتهام صب النبی توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند. نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می‌کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.